بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات مباحث عقاید رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به راه‌های خداشناسی. اولین راهی که می‌خوایم خدمتتون توضیح بدیم مربوط به راه فطرت هست، و در واقع همین اندازه خدمت شما عرض بکنم که شما از دو راه می توانید خداوند متعال رو بشناسید. یکی راه ذهن است و دیگری راه دل. راه ذهن یعنی همون راهی که با واسطه الفاظ و عبارات و مفاهیم شما استفاده می کنید، تعریف می کنید تصورات را، استدلال می آورید بر تصدیقات، و به اصطلاح فنی از راه علم و حصولی تلاش میکنید که وجود خدا رو اثبات بکنید. و معمولا هم تنها راه اثبات یقینی استفاده از برهان هست، یعنی قیاسی که مقدمات یقینی داشته باشه و نتیجه یقینی را در پی داشته باشد. ولیکن در کنار این راه علم و حصولی که از طریق الفاظ و مفاهیم به دست میاد و ابزارش ذهن است، راه دیگری داریم که در واقع ابزار اون راه دل هست. در راه دل عبارت دیگرش میشه همون علم حضوری. ما در واقع اسمش رو در بحثای خداشناسی میذاریم راه فطرت. در واقع در راه فطرت از طریق آنچه که انسان از راه دل به علم حضوری حقیقت هستی را مییابد استدلال و استناد میشه. حالا اینکه آیا این استدلال و استناد از راه فطرت درست است، نادرست است، اگر درست است چه شروطی دارد، اینها رو در ادامه خدمت شما عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد اثبات وجود خدا از راه دل یا از راه علم حضوری یا بفرمایید از راه فطرت بشیم، لازم هست که خود واژه فطرت رو یک مفهوم شناسی داشته باشیم. در باب فطرت مستحضر هستید، هم در لغت و هم در اصطلاح لازم هست که معنا بشه. در لغت می دانید که فطرت بر وزن فعلت اشاره به مصدر نوعی دارد. شما در دانش صرف خوانده اید، اگر نخوانده اید بدانید فطرت بر وزن فعلت اصطلاحاً بهش مصدر نوعی میگن. یعنی چی؟ یعنی یه نوع خاص از یک چیز. مثلا وقتی میگیم فطره، در کتاب‌های لغت گفته شده که ماده فطره دلالت میکنه بر شکافتن یک چیز از طول. در مورد آفرینش الهی چرا تعبیر فاطر به کار برده میشه؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین است شک است؟ خب چرا در باب آفریننده فاطر گفته شده، مثلا خالق گفته نشده؟ دلیلش روشنه. این آفریننده بودن یا واژه آفریننده که در زبان فارسی ما یک واژه بیشتر نداریم، اون هم آفریننده است، ولیکن در زبان عربی از کلمات و الفاظ گوناگون برای انتقال این معنای آفرینندگی خدا استفاده میشه. مثلا ما در زبان عربی خالق داریم که در فارسی آفریننده ترجمه میشه، بدیع السماوات والارض داریم. در قرآن هر دو آمده، هم فاطر السماوات والارض آمده و هم بدیع السماوات والارض. بفرمایید خالق آمده و بعض اصطلاحات دیگری که در زبان فارسی همه اینها را آفریننده ترجمه میکنند. ولیکن مستحضر هستید که در زبان عربی اگر حروف اصلی واژگان متفاوت باشد، هر کدام از این واژگان یک بار معنایی اضافی خواهد داشت که اون رو از واژه دیگه متمایز میکنه. مثلا وقتی گفته میشود بدیع السماوات والارض، بدیع از ریشه بدع است. شنیدید میگن بدعت؟ بدعت یعنی نوآوری. خدا را از آن جهت آفرینندگی خدا را از آن جهت بدی نامیدند که مسبوق به الگوی پیشین نیست. یعنی خداوند متعال در آفرینش خود نوآوری دارد. اینطوری نیست که یک الگوی پیشینی بوده و خدا از روی اون الگوی سابق آمده مثلا جهان را آفریده یا موجودات را آفریده باشد. لذاست که خالقیت خدا از آن جهت که نو هست و مسبوق به سابقه نیست بهش گفته میشه بدی. دقت کردین؟ لذا نباید معنای بدی را در با معنای فطرت خلط بکنیم. در این کتابی که شما دارید، درس سوم، بحث مباحث عقایدی میان معنای فطرت و معنای بدی خلط شده. در این کتاب آمده که فطرت به معنای آفرینش بدی و بی سابقه است. این سخن نادرسته از حیث لغت. آفرینش بی سابقه در واقع اشاره دارد به همون واژه بدی که از ریشه بدعه گرفته شده و از مشتقاتش هم همون بدعته. بدعت یعنی ادخال، مثلا در مورد دین وقتی میگیم بدعت در اصطلاح یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که از دین نیست را شما داخل در دین بکنید، یعنی نوآوری داشته باشید که در خود دین نیامده و این مدل نوآوری ها در واقع حرام است. حالا فاطر چه بار معنایی دارد که اون رو از بدی جدا میکنه؟ فاطر چون به معنای شکافتن یک چیز از طول هست، در واقع فتره، ماده فتره به معنای شکافتن یک چیز از طوله، فاطر که از مشتقات فتره هست، از آن جهت خدا را فاطر نامیده اند که در واقع خدا گویی عدم را میشکافت و موجودات را به منصه ظهور میرساند. این که در بعض روایات داریم که ان الله خلق الاشیاء لا من شیء، مقصود همینه. حالا این روایت روایت جالبی است که اگر فرصت بشه بحثی پیش بیاد خدمت شما توضیح خواهم داد. این لا من شیء یعنی خدا خلقتش خلقت من شیء نیست که از وجود پیشینی این موجودات را آفریده باشد، بلکه مسبوق به سابقه نیست. بله، این در واقع آنچه که باعث شده آفریننده بودن خدا را با واژه فاطر تعبیر کنند همینه که از عدم گویی موجودات پدید آمدند. این از عدم، نه اینکه عدم چیزی است و به این معنا که مسبوق به الگوی پیشین نیست. لذا اینکه آفرینش خدا بی سابقه هست و بدی هست، این لازم معنای فاطر هست، در واقع مدلول التزامی فاطر هست، نه مدلول مطابقی فاطر. و شما وقتی میخواید تحلیل لغوی ارائه بدید، لازم هست که مدلول مطابقی واژه رو در واقع تحلیل بکنید. این نکته رو بزرگواران حتما توجه داشته باشن و بدانن که آنچه که در کتاب آمده به معنای بدی هست نه معنای فاطر. بله، بدی بودن و نوآوری داشتن از لوازم فاطر بودن هست، یعنی مدلول التزامیشه نه مدلول مطابقی. شما در کشف معنای حقیقی و موضوع الله باید مدلول مطابقی رو کشف کنید نه مدلول التزامی را. خب این نکته اول، توضیح هم دادم که چرا الگوی پیشین ندارد. نکته دیگه اینه که ما وقتی اصطلاح فطرت را تحلیل میکنیم میبینیم که فطرت بر وزن فعلت مصدر نوعی است. خب اگر فطره به معنای آفرینش باشد، فطرت به معنای نوع خاصی از آفرینش خواهد بود و بر اساس آیه فطرت که در قرآن آمده، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، این فطرت یعنی نوع خاصی از آفرینش که فطر الناس عليها یعنی مخصوص انسان هست و در دیگر موجودات یافت نمیشه. لذاست که در آموزه‌های دینی اصطلاح فطرت در مورد انسان‌های، در واقع در مورد موجودات دیگر به کار نرفته، فقط در مورد انسان‌ها به کار رفته. این رو هم توجه داشته باشین. حالا همون آیه رو اگر تحلیل بکنیم، نکات دیگری در تعریف فطرت استفاده میشه. آیه می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فطرت خدا که فطر الناس نوع خاصی از آفرینش که مخصوص انسان هست و در واقع تبدیل و تبدل تغییر در او فطرت راه ندارد. چون فطرت نوع خاصی از آفرینشه، لذا میتواند زیر مجموعه هدایت تکوینی باشد. در جای دیگه قرآن شما میخوانید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی است که به هر چیزی خلقت خاص آفرینش خاص او را عطا کرد و سپس اون را هدایت کرد. اگر خلقت با هدایت همراه هم بیاد در آیات قرآن، معلوم میشه که مراد از اون هدایت هدایت تکوینی است. لذا اگر اون آیه را زمیمه این آیه فطرت بکنیم، این نتیجه حاصل خواهد شد که فطرت شعبه ای از هدایت تکوینی است و تبدیل و تغییر هم در او راه ندارد. و ذالک الدین القیم می‌فرماید که این فطرت مطابق با شریعت است و شریعت نیز مطابق با فطرت آمده. نم نکته دیگری است که شما از این آیه می‌توانید در تعریف فطرت و شناخت هرچه بهتر اصطلاح فطرت استفاده بکنید. در مورد دیگر حیوانات معمولا اصطلاح غریزه به کار میره. چه فطرت و چه غریزه هر دو شاخه ای از هدایت تکوینی هستند. هدایت تکوینی به اون هدایتی گفته میشه که ملازمه با آفرینش موجوداته. هر موجودی که پا به عرصه عالم طبیعت میگذارد همراه با آفرینشش از یک هدایت خاصی برخوردار هست، یعنی یه سری آموخته هایی دارد که اونها را از راه تعلیم به دست نیاورده. بله، زنبور عسل چشم باز بکنه میداند که باید دنبال شهد گل برود و عسل بسازد. کیفیت گرفتن شهد، کیفیت ساختن عسل و امثال. بچه لاک‌پشت سر از تخم بیرون می آورد و میداند که باید رو به سوی دریا برود. اینها همه چیزهایی است که در واقع مربوط به اون هدایت تکوینی هست. در واقع این هدایت تکوینی که در میان همه موجودات هست برای اینه که اون موجودی که پدید میاد در واقع بتواند اون وجود و هستی خودش رو استمرار ببخشد. لذا این هدایت تکوینی در مورد انسان میشه فطرت، در مورد حیوانات میشه غریزه. چند تا ویژگی هم در مورد فطرت هست گفته شده که اینها رو مختصر و مفید خدمت شما توضیح میدیم. ویژگی اول اینه که چون فطرت اشاره به نحوه آفرینش خاص انسانی دارد، اینجوری نیست که در واقع عوامل بیرونی بخواد این فطرت رو به انسان بده. همین که انسان به وجود می آید، پدید می آید، در واقع این فطرت به او داده شده. نکته مهم فرق گذاشتن بین دو اصطلاح فطرت و فطریات است. فطرت به همین وجود خاص انسانی اشاره دارد، ولی فطریات که منسوب به فطرتن یا یه نسبت دارن، یعنی اون احوالاتی که خاص وجود انسانی است. یعنی همزمان که وجود خاص انسانی پدید می آید، این موجود یعنی انسان یه سری ویژگی های در واقع خاص خودش هم پیدا می کنه که بفرمایید ما بهش بگیم ویژگی های روحی. بله، این ویژگی های روحی که از لوازم وجود خاص انسانی است و در همه انسان ها یافت می شود، اینها رو بهش میگن فطریات. حالا این فطریات چه ویژگی هایی دارن؟ اولا این فطریات معلول اسباب بیرونی نیستن. بله، یعنی یه چیزی نیست که از بیرون یه علتی بیاد این رو به انسان بدهد. مثل غریزه، چطور میگیم غریزه و اون آموخته هایی که حیوانات از روی غریزه دارن بسته به معلم و اینها نیست، نیاز به معلم و تعلیم دهنده ندارن. این فطریاتی که در انسان هست هم نیاز به تعلیم و تعلم ندارن. فرزند انسان چشم باز میکنه، یه سری آموخته هایی را از ابتدا در درون خودش میبیند و مییابد، کما اینکه در آیات قرآن هم اشاره شده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند متعال که خلقت معتدل به نفس انسانی میبخشد، فجور و تقوا را نیز به او الهام میکند. یه سری از بدی ها و خوبی ها را همه انسان ها میدانند و میشناسند. بله، اینجوری نیست که طرف حتما مسلمان باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد. اینکه ظلم قبیح است و عدالت حسن است، اینا رو همه میدانن. طرف لایک هم باشه، خدا رو باور نداشته باشد، بیدین هم باشد، باز هم اینها رو میدونه. ویژگی دیگر فطریات اینه که علم انسان به اون فطریات یا همون احوالات روحی علم حضوری است. بله، اگرچه میتونه به همین علم حضوری خودش هم از راه مفاهیم و الفاظ علم پیدا کنه، ازش بحث بکنه. در واقع هر علم حضوری را میتوان از راه الفاظ و مفاهیم به تفسیر گذاشت و تحلیل کرد. اگر علم حضوری بخواد از راه الفاظ و مفاهیم تعبیر بشه، معنیش اینه که شما در شرح علم حضوری و در توصیف علم حضوری از علم حصولی استفاده کرده اید. ویژگی سوم فطریات اینه که همیشه در واقع همراه با یک ادراک عقلی هستند، با یک معرفت عقلانی همراه هستند. بله، و ملاک انسانیت انسان هستند، چون میدونید تعقل یک ویژگی است که در انسان یافت میشود ولیکن در حیوانات دیگر یافت نمیشه. لذا همین قوه عاقل است که مرز میان انسان و حیوان رو تعیین میکنه. این قوه عاقل است که باعث میشه انسان ها به مرور زمان تمدن سازی کنن، پیشرفت بکنن و در واقع به کمالاتی برسن، ولیکن حیوانات چنین پیشرفتی ما نمی‌بینیم. شما هزار سال پیش هم مورچه ها رو ببینید، همینطوری که الان دارن زندگی، ما هزار سال پیش هم همینطوری زندگی میکردن، پیشرفت خاصی نیست. بله، یه بحث تطبیق با اکوسیستم و محیط و اینها هست، او به معنای پیشرفت نیست و بحث تنازع و بقا و اینها که در علومی مثل زیست شناسی مورد بحث قرار میگیره. ویژگی دیگری که فطریات دارن اینه که از نوعی قداست برخوردارند، یعنی معیار تعالی انسان هستند، ملاک تعالی انسان هستند. یعنی میخوایم بین انسان و حیوان مثلا فرق بذاریم، به اینها استناد میکنیم، میگیم مثلا انسان فطرتاً عشق به علم دارد، عشق به جاودانگی دارد، بله عشق به کمال، رسیدن به کمال دارد. اینها چیزایی است که ما نوعاً در حیوانات مشاهده نمیکنیم، نهایتاً دنبال شهوات و خورد و خوراک خودشون هستند. ویژگی دیگر این هست که کلیت و عمومیت داره، یعنی همگانی هست. مثلا این که انسان دوست دارد جاودانه بودن را، انسان قدرت را دوست دارد، انسان علم را دوست دارد، بله انسان زیبایی را دوست دارد. اینها مربوط به مسلمان و یهودی و مسیحی که نیست، در مورد همه هست، همه دنبال این کمالات هست. ولیکن بعضا در مصداق او خطا میکنند. قدرت خوبه، منتها از چه راهی و چگونه به دست بیاید مهمه، و در با چه هدفی به دست بیاد، اینها دیگه چیزهاییست که از من بهتر میدانید. ویژگی دیگر فطریات اینه که اینا همیشه ثابتند، یعنی همیشگی‌اند، هم همگانی‌اند هم همیشگی، ثابت و پایدارند. به مرور زمان هیچگاه انسان فطرت و فطریات خودش را در واقع از دست نمیدهد. حالا ممکنه در اثر یک سری کارهای بد یا گناهان این فطرت انسان آلوده بشه و انسان به مقتضای فطرتش نتونه عمل بکند، ولیکن همیشه اینها همراه انسان هست. در واقع گناه باعث میشه که یک لایه‌ای از گرد و خاک روی فطرت را بپوشاند، نه اینکه فطرت از بین برود. دقت میکنید؟ این پوشیده شدن فطرت غیر از بین رفتن فطرت. لذا انسان کافر رو هم که کافر گفتن از ماده کفر، برای همین هست، چون کفر در لغت به معنای پوشاندن هست. در قرآن کشاورزان را کفار گفته، چرا؟ چون کشاورز بذر را در دل خاک میپوشاند. دقت میکنید؟ در زبان عربی به اعتبار اینکه کشاورز بذر را در دل خاک میپوشاند بهش کفار گفته شده. لذاست که بعضا شاعر میگه ما کافر کفریم و خدا کافر ماست. ما کافر کفریم یعنی ما پوشاننده کفریم، خدا کافر ماست یعنی خدا پوشاننده عیوب ماست. بله، لذا گناه باعث میشه که او فطرت پوشیده بشه، مخفی بماند و ظهور و تجلی و بروز نداشته باشه، نه اینکه از بین برود. نکته مهمی است که باید بهش حتما توجه کرد. نکته دیگری که در باب فطریات خوبه بهش توجه بشه این هست که هرچه که مفطور در فطرت انسانی باشد این جزو بدیهیات خواهد شد. دقت بکنید، هر چیزی که مفطور در فطرت انسانی باشه، یعنی هر شناختی که انسان از آغاز از بد و آفرینش با خودش داشته باشد و در این شناخت ها نیاز به تعلیم و تعلم نباشد، اینها این مدل شناخت‌های فطری به صورت تصورات و تصدیقات بدیهی ظهور خواهند کرد. پس ما میتونیم از اون ورم بگیم تصور و تصدیق بدیهی یک ویژگی دارد. ویژگیش اینه که مفطور در فطرت انسانی است. لذا اگر بدیهی باشد در ذات و فطرت همه انسان‌هایی خواهد بود. مثلا اجتماع نقیزه این محال است. مثل اینکه هر کلی بزرگتر از اجزای خودش است. مثل تصور بدیهی هستی و نیستی، وجود و عدم. اینها دیگه مثلا شما به یه بچه بگی کره مریخ هست، میپرسه کره مریخ یعنی چی، ولی دیگه نمیپرسه هستی یعنی چی، وجود یعنی چی. بله، این یعنی که هستی و نیستی مفاهیم بدیهی هست. خیلی از معقولات ثانیه فلسفی مثلا تقدم و تأخر، قبل و بعد. خب قبل و بعد چیزی نیست که نیاز به تعلیم و تعلم داره، اینا مفاهیم بدیهی هست. باید، شاید، نباید که در فلسفه بهش میگن وجوب، امکان، امتناع. وجوب اشاره به باید دارد، امتناع اشاره به همون نباید، و امکان هم اشاره به شاید دارد. خب این باید و شاید و نباید رو تو کدام کلاس تو مهد کودک به ما آموزش دادن؟ یا تو اول ابتدای، دوم ابتدای؟ هیچ. یه اصطلاحاتی است که مفطور در فطرت انسانی است. و جالب اینه که تمام شناخت‌های نظری انسان هم بر پایه همین شناخت‌های بدیهی شکل می‌گیره. و اگر یک گزاره بدیهی بود، تصوری بدیهی بود، دیگه اینا مفطور در فطرت انسانی خواهد. حالا در مورد گزاره‌های بدیهی معمولاً یک اصطلاحی هست، گفته میشه که در گزاره بدیهی محمول از تحلیل موضوع به دست میاد، به ویژه اگر اون بدیهی ما از سنخ اولیات باشه. شما در منطق خوندید گزاره‌های بدیهی رو شش دسته میدانن. یکیش اولیات. اولیات به اون دست از گزاره‌های بدیهی گفته میشود که صرف تصور موضوع و محمول در تصدیق به حکم کفایت است. یعنی چی؟ یعنی مثلا اجتماع نقیزه محاله، این گزاره بدی است. اگر کسی تصور درستی از اجتماع نقیزین داشته باشد، بدون نقیزین یعنی چی؟ اجتماع یعنی چی؟ همین که تصور درستی داشته باشه خود به خود تصدیق خواهد کرد که چنین چیزی ممتنع و محال است. مثل این که مثلا بداند اجتماع نقیزین مثلا یعنی نمیشه که این میز در آن واحد از جهت واحد در مکان واحد هم باشد هم نباشد. ای پیرزنم بگید اینو متوجه میشه. حالا لازم نیست اصطلاحشو بگید اجتماع نقیزین، معنیشو توضیح بدید میفهمه. بله، خب یعنی که مفطور در فطرت انسانی است. اون دسته از گزاره‌هایی که محمول از دل موضوع میاد بیرون، بفرمایید محمول از تحلیل موضوع میاد بیرون، نیاز به استدلال ندارد، نیاز به این دارد که شما موضوع رو درست تصور بکنید. این دسته از گزاره‌ها را در اصطلاح فلسفه بهش میگن محمولات من صمیمه، یعنی محمولاتی که از صمیم ذات موضوع استخراج میشه. بعضن خارج محمول هم میگن. خارج محمول یعنی المحمول المستخرج من الذات. خارج محمول اضافه صفت به موصوف یه جورایی، یعنی محمولی که از ذات موضوع خارج شده است. مثل همین اجتماع نقیزین محال است، یا مثل گزاره علیت اصل علیت. هر معلولی علتی دارد نیازمند علت است، هر ممکن الوجودی نیازمند علت است. اگر کسی تصور درست از معلول یا ممکن الوجود داشته باشه خود به خود تصدیق خواهد کرد که چنین موجودی نیازمند علت است. مثلا ممکن الوجود یعنی چی؟ تصور درست یعنی چی؟ یعنی که شما میدانید ممکن به موجودی گفته میشود که حالت تساوی میان وجود و عدم دارد. خب معلومه چیزی که حالت تساوی میان وجود و عدم داشته باشد به خودی خود نه موجوده و نه معدوم، یعنی وجودش نمیتواند از خودش باشد. خب وقتی وجودش از خودش نباشد، حسر عقلی دیگه از غیر خودش خواهد بود. وجودش از خودش نیست، پس از کجاست؟ از غیر خودش. غیر یعنی همون علت. خیلی ساده، یعنی کسی تصور درستی از مفهوم امکان و ممکن الوجود داشته باشد، سریع تصدیق خواهد کرد که هر ممکن الوجودی در پیدایش خود نیازمند علت است. کافیه تصور. این دست از محمولات رو در فلسفه اسلامی بهش میگن محمول من صمیمه، در برابر محمول بالذمیمه که دیگه اونجا محمول از حق ذات موضوع، از صمیم ذات موضوع انتزاع نمی شود. در اصطلاح غربم کانت، که قبل از کانت البته هیوم، اینها رو گزاره های تحلیلی نامید، که کانت هم در واقع از اون تقسیم هیوم پیروی کرده. خوب اینو دقت داشته باشین، اولین بار هیوم آمد گزاره ها را به تحلیلی و ترکیبی تقسیم کرد، کانت این تقسیم رو از هیوم گرفت به محمولات من صمیمه. در اصطلاح غربی، در فلسفه غرب بهش میگن گزاره های تحلیلی، یعنی گزاره هایی که محمول در اونها از تحلیل موضوع به دست میاد. نکته دیگری که خوبه بهش پرداخته بشه و در این کتاب شما هم بهش پرداخته شده، با عنوان فطرت در قلمرو شناخت و احساس هست. بله، خب در واقع فطرت گفته شد که از ویژگی های خاص انسانی است. بفرمایید لازمه فطرت که وجود خاص انسانی است، اون ادراک عقلی است که وجه امتیاز میان انسان و دیگر حیوانات. لذا این انسان هم که میدانید دو تا بود میشه درش در نظر گرفت، یک بود شناختی و دیگری بود احساس و عاطفه، یا به عبارت دیگر ادراک و گرایش. این فطرت هم در بود شناخت نقش دارد، هم در بود احساس. نقش فطرت در بود شناخت، یعنی اون شناختهای فطری چه ویژگی هایی دارد، منظور چیه؟ منظور از اون شناختهای فطری خدمتون عرض کردیم، اون دست از ادراکات و معرفت هایی است که عقل انسان به صورت بدیهی و بدون نیاز به تعریف و استدلال اونها رو میشناسه. بله، که خودش دو دسته تقسیم میشه، یه بدیهیات عقل نظری داریم، یک بدیهیات عقل عملی. خب میدونید عقل نظری در حوزه هستها و نیستا حکم میراند و در واقع بحث از واقعیات میکنه، واقعیات بیرون از انسان، و عقل عملی در حوزه بایتها و نبایتها سخن میگه و در واقع خروجی عقل عملی میشه همون علوم رفتاری و عملی مثل اخلاق و سیاست و تدبیر منزل که قدیم الایام حکمت عملی رو به این سه شاخه تقسیم می‌کردن. گفتن حکمت عملی یا سیاست است یا تدبیر منزل است و یا اخلاق هست. پس می‌دانید که عقل عملی در حوزه بایدها و نبایدها سخن میگه، چه چیزی را باید انسان انجام دهد، چه چیزی را نباید انجام بدهد. دقت دارین که دو اصطلاح عقل نظری و عملی به این معنا نیست که در انسان دو تا عقل ما داریم. نه، یه عقل، یه قوه عاقله بیشتر نداریم. این قوه عاقله واحد به اعتبار افعال و ادراکاتی که انجام می‌دهد دو تا اسم به خودش می‌گیره. اگر قوه عاقله واحد در حوزه هست‌ها و نیست ها سخن بگه، یعنی در بیاد سعی کنه تحلیل واقعیت بکنه چه چیزی هست چه چیزی نیست، اسم قوه عاقله واحد میشه عقل نظری. همین قوه عاقله واحد اگر بخواد در حوزه بایدها و نبایدها سخن بگه، یعنی حوزه رفتار که مربوط و معلول اختیار انسان هست، اسم قوه عاقله واحد میشه عقل عملی. پس یه قوه عاقله بیشتر نداریم، به اعتبار ادراکات و افعالی که انجام میده دوتا اسم خود میگیرد. این نکته مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم. ابن سینا هم ادراکات فطری رو در واقع براش دوتا ویژگی ذکر کرده. یکی این که ادراکات فطری از نهاد انسان سرچشمه میگیره و نتیجه تعلیم و تلقین نیست که خدمت شما توضیح دادیم. دوم این که ادراکات فطری به دلیل بداهتی که دارند قطعی‌اند و تردید و شک در اینها راه ندارد. اینم نکته ایست که مطلب بعدی در مورد تمایلات فطری است که مربوط به بُعد احساسی فطرت میشه. قبلی بُعد شناخت بود. خلاصه بُعد شناخت این شد: هر آنچه که مفطور در فطرت انسانی باشد جزو بدیهیات تلقی میشه، جزو شناخت‌های بدیهی است. حالا یا بدیهیات عقل نظری یا بدیهیات عقل عملی. بدیهیات عقل نظری هم خدمتتون عرض کردم به دو دسته تقسیم میشه، یا بدیهیات تصوری است یا بدیهیات تصدیقی. تصورات بدیهی مانند وجود و عدم، هستی و نیستی. تصدیقات بدیهی مثل اجتماع نقیزه، محال است، هر کلی بزرگتر از اجزای خودش هست، هر چیزی خودش خودش است. بله، مثلا انسان انسان است، سفیس، اینو بدیهی هم دیگه. حمل الشیء علی نفسه بدیهیون، یه چیزو بر خودش هم کنی اینا میشن بدیهی. حالا اون بحث شناختای فطری بود که در واقع به عبارت دیگر میشد همون شناختای بدیهی. حالا بدیهیات عقل عملی هم که میشد ظلم قبیح هست، عدالت حسن است، اینها جزو بدیهیات عقل عملی است. همه انسان ها در درون خودشون این دو گزاره ظلم قبیح هست و عدالت حسن هست رو قبول دارن و هیچ کس برای این دو گزاره دنبال استدلال نمی رود. این بخش شناخت رو که به پایان برسانیم وارد چی میشیم؟ تمایلات فطری میشیم. در واقع تمایلات فطری به اون دست از تمایلاتی گفته میشود که در برابر تمایلات شخصی است. مثلا ما گاهی تمایلات شخصی داریم، خودمون رو دوست داریم، میخوایم جلب منفعت کنیم برای خودمان، حتی اگر شده ضرر و آسیبی به دیگری بزنیم. ممکنه تمایلات اجتماعی داشته باشیم، مثل قبیله گرایی، تعصبی که رو قوم و قبیله خودمون داریم، یا مثلا تعصبی که رو مثلا میهن انسان، میهن دوستی، حس ناسیونالیستی داشتن همسال اینها. ولیکن تمایلات فطری یک ویژگی جهان شمول دارند. تمایلات فطری در واقع جزء دسته تمایلات عالی و اخلاقی قرار میگیرند که روانشناسا اینها رو به چهار نوع تقسیم کردن. تمایلات فطری، یکیش تمایل به حقیقت جویی است که اصطلاحا بهش حس کنجکاوی هم میگن. یعنی انسان فطرتاً دنبال حقیقت است و همیشه در جستجوی حقیقت. همین حس حقیقت جوی انسان هست که علوم بشری مختلف را به وجود آورده و سبب پدید آمدن پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بشری در طول تاریخ بشریت شده. ویژگی دوم زیبایی دوستیه. خب اینم چیزی است که خدمتتون قبلا هم اشاره اجمالی داشتم که انسان فطرتاً به زیبایی علاقه داره. اصلا نمیشه گفت شما یک انسان زیبا ببینی ولی بدت بیاد. خب این اصلا یعنی که فطرت شما مشکل پیدا کرده. بله، ممکنه یک زیبایی باشد از آن جهت که زمین ساز افتادن انسان در ورطه شهوات هست ازش منع شده باشه. این نه از اون بابه که شما نباید دوست داشته باشی زیبایی را، نه، از این بابه که کنترل بکنی ادراکات خودت را، در واقع نگاه خودت رو کنترل بکنی تا مثلا زیبایی فلان شخص شما را در ورطگاه هلاکت و بدبختی و شهوت نیندازد. پس اون نهی که شده از باب اینه که زمین ساز فساد، اون نگاه زمین ساز فساد نشده، نه دوست داشتن زیبایی، و الا همه انسان ها زیبایی را دوست دارند. یا مثلا ویژگی دیگه خیر طلبی، بله، تمایل اخلاقی داشتن که از ویژگی های فطری انسان هست و در واقع وجه امتیاز انسان از حیوانه. انسان دنبال خیر است، آن چیزی که مقصود به ذات انسان هست خیر. خیر به چیزی میگن که به کمالی میگن که سازگار با وجود انسان باشد، سازگار با در واقع فطرت انسانی باشد. و چهارمین در واقع چهارمین تمایل از اون تمایلات عالی فطری، حس دینی یا حس پرستش داشتن، اینکه انسان تمایل دارد به یک حقیقت ماورای طبیعی و مقدس هم عشق بورزد هم او را بپرستد. این احساس دینی به حس دینی به حس پرستش در نهاد هر انسان است. بله ممکنه این حس پرستش در واقع انحراف پیدا بکنه، یعنی در یافتن مصداق اون موجود متعالی که میخواد معبود انسان قرار بگیره انسان خطا کنه. بله کما اینکه ما در ادیان غیر توحیدی بسیار میبینیم اینها، یا مثلا عرفان‌های وارداتی امروزش تعبیر میکنن، اینها بالاخره انسان این حس رو در درون خودش مییابد، یه خلایی احساس میکنه، میخواد به یک موجود ماورایی مقدس عشق بورزد، او را بپرستد، از او در کارهای خودش کمک بخواهد، ولیکن گاهی مصداق این رو خطا میکنه، به جای اینکه سر از پرستش خداوند متعال و در واقع حقیقت هستی و عظمت هستی سر در بیاورد، میره مثلا بت پرستی میکنه، میره گاو پرستی میکند و مانند اینها. خب اینها تا اینجا هر چه گفتیم در باب فطرت جنبه مقدماتی داشت که برسیم به این بحث رابطه فطرت و خداجویی. حالا در مرحله بعدی انشاءالله میخوایم وارد رابطه فطرت و راه فطرت و خداجویی و خداخواهی و در واقع خداطلبی و خداگرایی امثال اینها بشیم، برای اینکه خسته کننده نباشه این بخش رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.